بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سخن با دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. جلسه ششم انسان از دیدگاه قرآن کریم و خدمت دوستان گرامی تقدیم میکنیم. ما از این آیه شروع کردیم که لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون، کتابی با عظمت را به سوی شما نازل کردیم که ذکر شما در آن است، پس چرا عقل خود را به کار نمیگیرید؟ گفتیم که این آیه بیانگر این حقیقته که قرآن کتاب ذکر انسانه. در نتیجه وقتی انسان با قرآن کریم مواجه میشه، باید جوری قرآن رو مطالعه بکنه که انگار که این کتاب کتاب منه. این یه دریچه دیگه ای رو، یه نگاه دیگه ای رو، یه نحوه بهره‌برداری دیگه ای رو، یه نوع تدبر و تعمق دیگه ای رو برای انسان فراهم میکنه. این نگاه نامش نگاه اول شخص در مقابل نگاه سوم شخص. در نگاه سوم شخص کتاب قرآن کتاب گذشتگان، سرگذشت گذشتگانه. اما در نگاه اول شخص قرآن دیگه کتاب سرگذشت گذشتگان نیست. گرچه سرگذشت گذشتگان هم در قرآن هست، نه اینکه کتاب گذشتگان نیست. چرا هست؟ سرگذشت گذشتگان هم در قرآن هست، اما قرآن برای این نیومده که داستان بگه. در کتاب‌های تاریخ تاریخ گذشتگان رو نقل می‌کنن، ولی در قرآن تاریخ گذشتگان رو نقل نکرده برای اینکه تاریخ گذشتگان رو نقل کنه و ما رو با این تاریخ آشنا کنه. قرآن کتاب منه، کتابیه که سرگذشت منو داره میگه. یک من، اون منم یه من کلیه، نه من به معنی من حسین رحیمی، محمد حسین رحیمی نیست. یک من کلی که در طول تاریخ به عنوان انسان داره زنده. در نتیجه قرآن کتاب انسانه. انسانو باید در قرآن جستجو کرد، فضایلش و رذایلش و راه‌های سعادتش و راه‌های شقاش و به همین خاطر وقتی کسی قرآن میخونه، لازمه خوندن قرآنی که خیشتن خیش رو جستجو کنه. این نگاهی که نوعاً به قرآن نمیشه. قرآن یا خونده نمیشه یا مثلا در بهترین حالت در ماه رمضان، اونم احتمال مؤمنین به تموم کردن یه دونه جزه. چون بنا دارن تو 30 روز ماه رمضان یه ختم قرآن بکنن. هدف ختم قرآنه. روزانه هم هدف اینه که جز تموم بشه. البته نمیگیم اشکال داره، خیلی هم خوبه، ولی فقط همین اگر باشه بهره چندانی انسان از قرآن نمیبره. اینی که میبینیم ماه رمضان میاد و میره، ختمای قرآن هم انجام میشه، محرم هم میاد و میره و ما هم هنوز اندر خمه همون یه دونه کوچه ای هستیم که واردش نشدیم. اما اگه کسی اینجوری قرآن بخونه، یک کلمه از قرآن میتونه انسان اوج بده. این نگاه ما نامش رو گذاشتیم نگاه اول شخص در مقابل نگاه سوم شخص. البته در اون جلسه ابتدایی عرض کردیم که اینا منافاتی با هم دیگه نداره، ولی این نگاه یه نگاه دیگریه، یعنی یه دسترسی دیگری برای انسان باز می‌کنه. در این نگاه، یعنی نگاه اول شخص، دیگه اسامی مبارکی امثال جناب نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام و اسامی اشقیایی مثل فرعون و هامان و قارون و گروه های سعادت و شقا مثل ملائکه و شیاطین، اینا جنبه های از وجود خود انسانه. داریم انسان رو مطالعه میکنیم در قالب شیطان، انسان شیطانی، انسان ملکی، انسانی که این انسان ابراهیمه، این انسان موسی و عیساست. در نتیجه این خصوصیات دیگه خصوصیات سعادت و شقا نیست، همش دسترسیه. یعنی دیگه نمیگیم آه شیطان لعین باید ازش دوری کنیم، نه خیر، شیطان برای خودش لعینه بله، ولی برای من دسترسیه، من میتوانم در این دسترسی سیر کنم، اوج بگیرم. در نتیجه همونطوری که ذکر جنابان موسی و عیسی و ابراهیم و شعیب و این بزرگواران برای من نردبان عالیه، شیطان و امثال شیطان و هارون و قارون و هامان و فرعون و اینا همه برای من دسترسی هم. دیگه هارون با قارون فرقی نداره، برای من هر دو دسترسی هم. موسی و فرعون فرقی نداره، هر دو دسترسی هم. خب جزئیات این گفتگو رو شما در مطالعه شخصیت هایی که در این چند جلسه گذشته انجام دادیم، مثل شخصیت شیطان و شخصیت فرعون، ملاحظه فرمودید که هر دو این شخصیت ها شیطان و فرعون وجود خود ما هستن. بازم تأکید میکنم ما نمیخوایم انکار کنیم که شیطانی نیست، چون بعضی این حرفا رو زدن، نمیخوام بگیم فرعونی نبوده، چرا، شیطانی هست، فرعونی هم بوده، اما هدف قرآن از بیان خصوصیات اینها بیان خصوصیات شیطان و فرعونیه که در درون هر یک از ما نشسته و به عنوان یه دسترسی آماده است که پله صعود ما بشه یا اینکه ما بخوریم بهش و صعود کنیم. در ادامه یه گفتگو ما یکی دیگه از شخصیت های قرآنی رو امروز و شاید جلسه آینده هم ادامه پیدا کنیم بس میخواییم مورد بررسی قرار بدیم، قارون رو. باز با این تأکید که میخواییم قارون وجود خودمون رو بررسی کنیم، ببینیم قارون کدوم جنبه از جنبه های وجود انسانه، چرا انسان قارون میشه. این فصل از سوره قصص آیات 76 تا 84 تقریبا هرچی امروز برای دوستان آماده کردیم از بیانات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، خداوند ایشون و استادانشون و همه کسانی که در طول تاریخ در مسیر سعادت قدم برداشتن و راه سعادت رو برای ما روشن نگه داشتن، از این جلسه ما نور و سروری به ارواح مقدسشون برسونه و ما رو مشمول دعای اونها قرار بده. آغاز داستان از اینجاست که ان قارون کان من قوم موسی فبقى علیه. تمام شخصیت قارون تو یک کلمه توی این آیه است. شما در این گفتگوهایی که ما تقدیم میکنیم نیروی کلمات رو ملاحظه فرمودید که گاهی با ترجمه و تحلیل دقیق یک کلمه تمام داستان تو کلمه بقیه. قارون از قوم موسی بود. خب من این بقا علیه رو فعلا ترجمه نکردم، گذاشتم برای اینکه اول تحلیلش کنیم تو بعد ببینیم چی در درون این کلمه نهفته است. چه اتفاقی برای قارون افتاد؟ سوال اینجاست که چرا قارون قارون شد؟ چه اتفاقی میشه میفته که آدم قارون میشه؟ جوابش اینه، بقا علیهم. اگه بخوایم تحلیل شخصیت قارون رو به دست بیاریم باید کلمه بقی رو ببینیم در کتاب‌های لغت و اینها، تفاسیر ببینیم راجع به بقی چی گفتن. من اخیراً اعتمادم رو به تفاسیرم از دست دادم تو ترجمه کلمات، ترجمه ها رو که خیلی وقت اعتمادم رو بهشون از دست دادم، به تفاسیرم اعتمادم کم شده، میرم صاف که سراغ کتاب های لغت مرجع، چون تفاسیرم گاهی نصف نیمه از کتاب های لغت نقل میکنن. وقتی میره سراغ کتاب های لغت مرجع دسترسی های عجیبی دستگیر آدم میشه. حالا ببینید در کتاب های لغت وقتی جستجو میکنید کلمه بغی رو به معنای طلب شدید و اراده اکید ترجمه میکنن. ما در اون گفتگوی دیگه‌ای که داریم در یه جلسه دیگه‌ای در این روزها خدمت دوستانی که در استرالیا هستن این کلمه بغی اونجا مفصل شرح دادیم. اینجا خیلی اجمالی عرض میکنیم به اندازه حاجت کلمه بغی یعنی طلب شدید و اراده اکید. لذا مثلا وقتی میگه ابتغاء وجه الله یعنی کسب رضای خدا. پس طلب شدید که خیلی خیلی میخوایم یه چیزی رو بهش میگن بغی. در نتیجه وقتی انسان یه چیز خیلی خیلی زیاد میخواد، این زیاده خواهی گاهی انسان از اعتدال خارج میکنه. در نتیجه طلب شدید و اراده اکید گاهی، نه همیشه، گاهی موجب عبور از حد میشه. در نتیجه وقتی انسان از حد عبور میکنه ممکنه که حقوق دیگران هم زیر پا بذاره. به همین خاطر کلمه بغی و انحراف از حق و ستمگری هم ترجمه میکنن. لذا اگه یه جا دیدین ستمگری ترجمه شده، ترجمه ناقصه، داره لازمش رو ترجمه میکنه. یعنی طلب شدیدی که این طلب شدید منجر به ستمگری شده. این معنی کلمه بغی. حالا یه کمی باز باید ریشه یابی کرد که طلب چه وقتی اتفاق میفته. ما که یه چیزی رو طلب میکنیم، ببینید شما که آب رو طلب میکنید، الان ممکنه یه کمی مثلا به اندازه 5% تشنتون باشه، ولی میگین حالا فعلا نشستیم داریم مثلا این سخنرانی رو گوش میدیم، باشه بعد جلسه آب میخوریم. اما حالا اگه این تشنگی بشه 10% و 15% و بعد درصد اون تشنگی بره بالا بره بالا بره بالا، یه جایی میرسه که دیگه شما خیلی تشنتون باشه، سخنرانی رو ولی میکنید، این طلب شدید شما رو میکشونه به سمت خوردن آب. اصطلاحا توی اصطلاحات علمی میگن طلب به وجوب میرسه. این طلب وقتی که شدت، وقتی که اتفاق میفته، اون جایی که من یه چیزی رو میخوام، من میخواهم. خب اگه مثلا شما تشنتون باشه که من آب نمیخوام، که من وقتی آب میخوام که خودم تشنم باشه، پس من یه چیزی رو میخواهم. حالا کانونه و مرکز اصلی خواهش منه، من میخوام. در نتیجه محصول شدت توجه به من و خواسته من بغ یا طلب شدیده. یعنی طلب شدید شدتش تو یه جای دیگه است، شدت خواستن منه. من وقتی خیلی خودم رو میخوام، در نتیجه خیلی هم خواستم رو میخوام. ممکنه آدم خیلی خیلی گرسنه باشه ولی غذای خودشو بده به بچهش. ممکنه آدم خیلی خیلی تشنه باشه ولی آبو بده به فرزندش، چون بچهشو میخواد. اینجا دیگه خودشو نمیخواد. اونجا که یه مادر بزرگواری فداکاری میکنه، از استراحتش میزنه، از راحتی خودش میزنه، از آب و غذای خودش میزنه، برای چیه؟ برای اینکه اونجا دیگه من کمرنگ کمرنگ شده. بعضی وقتا اینقدر کمرنگ میشه که ناپدید میشه، اصلا خودشو نمیبینه. پس هر چقدر این توجه به من زیاد میشه، این طلب شدت پیدا میکنه. در نتیجه بغی نتیجه و پدیده، حالا این کلمه محصولم که میگیم یکم این کلمه اشکال داره، میگم مثلا محصول کارخونه است، در واقع پدیده است. به جای محصول بنویسیم پدیده. در نتیجه بغی پدیده خودپرستیه. حالا برگردیم ببینیم قارون چی توصیف کرد. بغی پدیده شدت توجه به من و خواسته منه. این من خیلی به خودم توجه میکنم، این پدیدار میشه. یا به تعبیر دیگه همون خودپرستی و انانیت، همونی که در شیطان بود، خاطر مبارکتون هست. اگه اینجا الان دقت کنید، یه حلقه دیگه از حلقات شخصیت قارونی هم روشن میشه که جلوتر بهش اشاره میکنه. خودپرستی و انانیت. حالا برگردین به آیه، یه بار دیگه آیه رو بخونیم ببینید قشنگ شد آیه یا نه. ان قارون کان من قوم موسی، قارون از قوم موسی بود، فبغى علیه. قارون دچار بغی شد. من دیگه بغی رو ترجمه نکردم اینجا، ترجمه اینو من میپسندم که قارون دچار بغی شد. بعد تو یه صفحه بغی رو توضیح بدیم. یعنی چه اتفاقی برای قارون افتاد؟ یعنی قارون این شدت خودپرستیش و این طلب اکید و شدت شدیدی که داشت، هی پول به دست می آورد، پولا زیاد و زیاد و زیادتر می شد، این همه شدید و شدید و شدیدتر می شد طلبش، تا اینکه از حد اعتدال گذشت، شد باقی باقی باقی. فبقى علیهم، قارون دچار بغی شد. بغی پدیده یه شدت توجه به من و خواسته منه، یا به تعبیر دیگه همون خودپرستی و انانیته. الان یکی از کلمات خیلی کلیدی قارون رو که گفته و شخصیت خودش رو معرف کرده میبینی که دقیقا این خودپرستی کاملا اون جمله معروف قارون که علامت قارونیته، هر کی اینو بگه قارونه، کاملا تو اون این خودپرستی و انانیتش آشکار میشه. دقیقا همونی رو گفته که شیطان گفته. حالا یادتون هست که عامل شیطنت شیطان انانیت بود دیگه، گفت انا خیر، خودشو تماشا کردید، من خیلی بهتر از این آدمم. عواملی که فرعون و فرعون کرد امکاناتش بود، سلطنتش، اموالش، این که مردم بهش توجه داشتن و هر حرف که میزد این حرف اجرا میشد، تا جایی که دیروز ملاحظه فرمودید که حتی انقدر توهم برش داشته بود که میگفت بدون اجازه من حق ندارید بفهمید، فهمی که حتی در اختیار خود انسانم نیست، یعنی من حتی نمیتونم برای اینکه فهمیدم خودم به خودم اجازه بدم، فهمی امری مثل چراغی که روشن میشه در زندگی، دست خود انسان هم نیست، چه برسه دست یه آدم دیگه ای از بیرون که بگیم نه تو نباید بفهمی. فهمیدن که در اختیار خود آدم نیست. زمانی که مقدمات فهم فراهم میشه، فهم مثل یک نوری اشراق پیدا میکنه در جان انسان. خب حالا قارون داستانش چی بود؟ چی قارون رو اینجوری کرد؟ ثروتی که داشت. قرآن کریم وقتی از ثروتش نقل میکنه تعبیر عجیبی میاره. یه وقت میگه انقدر پول داره که پولش رو نمیتونه حمل کنه. این اینجوری هم نبود. انقدر پول داشت که کلید گنجهاش رو نمیتونستن یه گروه آدمای قوی هیکل حمل کنن. و آتیناهم من الکنوز، کنوز جمع کنز یعنی گنج. ما به قارون نمیگه گنج، میگه گنجها، جمع بسته. ما به قارون گنجهایی رو دادیم که حمل کلیدهای اون گنج ها برای جمعی از مردان قدرتمند سخت و سنگین بود. حالا راجع به این اسبم بحث کردن تو تفاسیر که چند نفره، بعضی گفتن حداقلش 10 نفره، خلاصه یه جمعی. حالا اصلا شما بفرمایی یه نفر، یعنی این چقدر کلید بوده که چقدر گنج بوده که کلیداشو یه جمعی از آدمای قوی هیکل نمیتونستن حمل کنن. حالا یکی هم برای اینکه توجیه کنه میگفت اون موقع کلیدا خیلی سنگین و ثقیل بوده، مثلا هر کلید، حالا خیلی خوب قبول، هر کلید اگه 1 کیلو هم بوده، مثلا یه مرد قوی هیکل بالاخره 100 کیلو رو حداقل اگه بتونه بلند کنه، دو تا مردم باشن بالاخره جمع بسته حداقل جمع 3 نفره دیگه، یعنی 300 تا کلید میشه دیگه، حالا حداقلش اینه دیگه، کلید 1 کیلویی هم اگه باشه، یعنی 300 تا صندوق گنج بوده. خب ولی خیلی بیش از این حرفاست. این دارایی قارون بود. خب حالا دارایی که چیز بدی نیست، که به شرطی که اینجوری ازش استفاده بکنی. یه عده از مؤمنین اومدن نصیحتش کردن. این نصیحت مؤمنین اصلا اینجوری نگاه نکنید داستانو، که یه قارون پولداری بود بعد مؤمنین اومدن نصیحتش کردن. داستان اینجوری نگاه کنید که ما خودمون یه قارون داریم، این قارون اگه بشه دارایی بهش برسه طغیان میکنه. توی روایتی داریم که پیغمبر خدا با جمعی از اصحابشون میرفتن در یه صحرایی، بعد به یه چوپانی رسیدن، همه اصحاب پیامبر تشنه بودن، ازش درخواست کردن که بهشون شیر بفروشه. چوپانه گفت این شیر مال قومم، قبیله منه، نمیتونم به شما بفروشم. پیغمبر خدا فرمود خداوند بهت ثروت فراوانی بده. بعد رفتن به یه چوپان دیگه رسیدن، اون با کمال احترام هر چی شیر دوشیده بود آورد تقدیم کرد، هر چی هم شیر هنوز مونده بود رفت بقیه گوسفندارم دوشید آورد شیر اونا رو هم داد. بعد پیغمبر خدا فرمودن که خداوند به قدر کفاف بهت بده. اصحاب تعجب کردن، گفتن این چه دعایی بود؟ اون یکی که بد اخلاقی کرد و بیمهری کرد، شما گفتی خدا ثروتمندت کنه، اینو میگی به اندازه کفاف بهش بده. حضرت فرمود اینو من دعای خیر کردم، من همین دعا رو برای خودم و خاندان خودم خواستم که خداوند روزی محمد و آل محمد رو کفاف قرار بده، یعنی به اندازه که زندگیشون اداره بشه. معلومه بیش از این بلاست، نمونش اینجاست، ولی البته به شرطی بلا، بل ماده بلاست نه بلا. ببینید مال ماده شهواته نه شهوات. یعنی چی؟ یعنی ابزاره. حالا این ابزار رو چجوری استفاده کنیم که سود کنیم؟ هیچ چیزی تو این دنیا اصلا شر نیست. ما شیطان هم شر نمیدونیم، چه برسه مالو. اگه شما مال زیادی دارین فکر میکنین شر، بیاریم بدیم به من، من اینجوری ازش استفاده میکنم. شیطان هم ما شر نمیدونیم، چه برسه به مال. ولی به شرطی که خداوند به ما این توفیق رو بده که ما بتونیم اینجوری که الان میخواد به ما توضیح بده ازش استفاده کنیم. اومدن سراغ قارون، برای اینکه چطوری بتونه از این اموالش بهره صحیح ببره، بهش گفتن ببین اینا رو خداوند از قول اونا نقل کرده، معلومه دیگه این تایید شده است، اینا استاندارد قرآنی داره. از قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. اولین چیزی که بهش دستور دادن گفتن لا تفرح، اگه یه پول فراوانی بهت رسید لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين. لا تفرح یعنی چی؟ کلمه فرح یا شادی در دین اسلام هیچ اشکالی نداره که آدم شاد باشه، اصلا آدم باید شاد باشه، اصلا اگه کسی به حقیقت دسترس پیدا بکنه همواره شاده، به قول بو علی سینا العارف و هشون بشون. اما این کلمه فرح در فرهنگ قرآنی به معنای شادی مثبت به کار نرفته، به معنای شادی که به طغیان و سرکشی منجر بشه. کلی هم مؤید داره این ترجمه، کتاب لغت هم تایید میکنن. کلمه فرح یا شادی، ما تو فارسی میگیم شادی ولی فارسی ما جواب نمیده، چون تو فارسی ما شادی امر مذمومی نیست، شادی در مقابل غمه، شادی که چیز بدی نیست که. اما تو زبان عربی این فرح به معنی شادی نیست، به معنی شادیه که از حد خودش میگذره. تو فارسی نمیدونم مثلا یه کلمه داریم ولی خب این هم باز جواب نه، مثلا میگه فلانی خیلی سرخوشه، سرخوشه یعنی دیگه مثلا خیلی خیلی خوشه، الکی خوشه مثلا، ولی این هم باز جواب نمیده برای ترجمه این کلمه. ترجمهش همین توضیحیه که اینجا نوشته شده، شادی که به طغیان و سرکشی. ولی مثلا خدا آدم شاد رو دوست نداره، معنی داره این حرف؟ آدم شاد رو برای چی دوست نداره خدا؟ ان الله لا يحب الفرحين. اینجا فرح به این معناست، لغت عرب هم اینو تایید میکنه. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، اینو آوردم که شما مطمئن بشید من خودم این حرفا رو نزدم، ایشون میگه فسر الفرح بالبتر و هو لازم الفرح و سرور المفرط به متاع دنیا. ببینید دقیقا این عبارت رو به کار میبره، میگه کلمه فرح به بتر یعنی طغیان و سرکشی، به طغیان و سرکشی که لازمه فرح و شادی بیش از حده که منجر به سرکشی میشه به دلیل دسترسی داشتن به متاع دنیا. فرح رو این ترجمه کرد، یعنی وقتی آدم یه امکاناتی بهش میرسه دیگه، خلاصه تو فارسی اصطلاحی میگیم مثلا فلانی دیگه حالا مثلا یه مقام موقعیت پیدا کرده دیگه خدا رو بنده نیست. خود ما هم گاهی مشاهده میکنیم در خودمون و دیگران. ما رفته بودیم یه جای مرکز خریدی تو تهران، بعد یکی اومده بود ماشینش یه جای ناجوری پارک کرده بود و اینا، بعد مردمش اعتراض میکردن که چرا اومدی اینجا پارک کردی، میگفت 300 میلیون دادم. حالا اون موقع اون ماشینش 300 میلیون بود، الان فکر کنم 3 میلیارد. 300 میلیون دادم که مثلا اینجوری بکنم. همه هم اینو با نگاه ناراحتی و چپ چپ نگاه میکرد، حالا 300 میلیون دادی که مثلا ماشین تو وسط خیابون پارک کنی؟ فرح یعنی این، یعنی حالا یه امکانی من دارم دیگه، حالا خدا رو بنده نیستم. ما فارسی اینجوری میگیم، لذا فرح رو اینجور ترجمه کردن. اینا اولین چیزی که بهش گفتن، گفتن لا تفرح، طغیان نکنی. این دقیقا در واقع نتیجه همونی که اول آیه گفت بقا علیهم، فرعون طغیان کرد. فانه لا یخلو من تعلق شدید به دنیا که یونسل آخر و یورسل بتر اول اشر. اینشون میگه که این فرح یعنی شادی بیش از حد به دلیل دسترسی داشتن به متاع دنیاست که ملازم با تعلق شدید به دنیا و فراموشی آخرته. قرآن کریم بین آخرت و دنیا ترازوی گذاشته که اینا هر کدوم کفش سنگی میشه اون یکی کفش سبک میشه و بالعکس. خب بتر و اشر هر دوشون مترادفن، یعنی شدت عبور از حد اعتدال، حتی اشعر از این یک از بتر هم شدیدتره. اشعر رو ترجمه کردن کتاب های لغت مرجع به بتر شدید، بتر رو ترجمه کردن به عبور از حد اعتدال. یعنی وقتی آدم خلاصه یه مال و منالی گیرش میاد دیگه خدا رو بنده نیست، خلاصش اینه. به همین دلیل بود که به قارون گفتن لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، شادی این مدلی نکن. خداوند کسانی رو که فرح و شادی بیش از حد به دلیل دسترسی داشتن به متاع دنیا دارن دوست نداره. ما در جوامع روایی داریم که یه شخصی به ابو عبدالله علیه السلام مراجعه کرد، کمک خواست. امام علیه السلام به اون حسابدارشون فرمودن که 1000 تا بهش تحویل بده. خب پول مرسوم اون روز دو تا پول مرسوم بود، یکی درهم بود یکی دینار. دینار 10 برابر درهم بود، خیلی فرق داره 10 برابر دیگه. مثلا 1000 دلار با 10000 دلار خیلی فرق داره، 10000 دلار با 100000 دلار 10 برابر فرق داره. اون حسابدار از ابو عبدالله علیه السلام سوال کرد که 10 تا 1000 تا چی؟ درهم یا دینار؟ امام فرمودن کلاهما اندی حجر، جفت اینا پیش من سنگن، ببین این کدوم بیشتر لازم داره. کلاهما اندی حجر، اینا یعنی درهم و دینار، درهم نقره است دینار طلاست. فرمودن اینا هر دوتاشون پیش من سنگن. حالا ما برامون اینجوری نیست واقعا، یعنی برامون نقره و طلا فرق میکنه، ولی اگه یک کسی در آستانه مردن باشه میفهمه کلاه ما هندی حجر یعنی چی. در آستانه مردن همه دنیا رو بکنن طلا بدن به من، اون وقت میفهمم سنگ یعنی چی. خب این داستان قارون بود. اینا بهش اولین دستوری که بهش دادن گفتن مواد توقیان کنی، مواد و مال و اموال تو رو از حد بگذرونه. حالا اگر بنده و شما این خصوصیت رو داشتیم که لا تفرح نبودیم، همه دنیا مال من شد. سلیمان سلطنتی داشت که هیچ کس تا امروز در طول تاریخ نداشت، سلطنت ظاهری سلیمان. ولی شما کلماتشو در قرآن وقتی نگاه میکنید در نهایت تواضع و ادب ذلت بندگی. همین ایام نزدیک ما کلمات پایانی جناب یوسف و خدمت دوستان شهر دادیم در شبهای قدر. اونجا ملاحظه فرمودین که یوسف در اوج قدرت در نهایت ذلت بندگی با خداوند صحبت میکنه. خب اول حرف اول رو بهش زدن، گفتن یک مواد طغیان کنی، دو حالا چجوری از این اموال استفاده کن. گفتن وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، از آنچه خدا به تو داده آبادانی آخرت رو طلب کن. این ابتغه که میبینید همون از همون ریشه بغیه که اول صحبت گفتیم، رفته تو باب افتعال شده، ابتغا یعنی طلب کردن. آبادانی خانه آخرت رو طلب کن. ببینید این جمله چقدر جمله زیباییه. بهش گفتن وابتغ فیما آتاک الله، چون دقیقا گیر قارون همینجا بود. آتاک الله، قارون اینو قبول نداشت که خدا براش آورده این امکاناتو. از این چیزهایی که خدا برات آورده آخرتو طلب کن. ولا تنس نصیبک من الدنیا. این آیرم اونایی که ترجمه و تفسیر کردن نه قبلش رو نگاه کردن نه بعدش، عوضی ترجمهش کردن. یعنی خیال کردن معنیش اینه که حالا مثلا از دنیا هم استفاده کن. اصلا اینو نمیخواد بگه. لا تنس نصیب کم از دنیا، میگه بهره ای رو که باید از دنیا ببری فراموش نکن. خب از دنیا باید چه بهره ای ببره؟ مثلا بهره ببره اینجا یعنی چی؟ به نظر شما یعنی چی؟ ببینیم مرحوم علامه چی میگه. مرحوم علامه میفهمد که این لا تنس نصیب کم از دنیا، بازم مقصودش مکمل همون جمله قبلیه. معنای لا تنس نصیبه که من دنیا اینه که در دنیا برای آخرتت کار کن، چون بهره حقیقی از دنیا بهره که برای آخرت میبره. ببینید اگه یه کسی یه فرصت مثلا کسب مالی پیدا کنه، یه فرصت کسب دانشی پیدا بکنه، ولی همه میدانند که این مال یا این دانش یا هر چیز دیگری رو یه فرصت کوتاهی داره، بعداً قراره که از محصولش جای دیگه استفاده کنه، بهش شما میگی که فرصت رو از دست نده. تو این چند روزی که اینجایی فرصت رو از دست نده، یعنی این پولا رو بردار مثلا برو این برنامه هدر بده، فرصت رو از دست نده، یعنی تا جایی که میتونی برای اون آینده که دیگه این امکانو نداری، این امکان تهیه مال رو نداری، این امکان تهیه علم رو نداری، این امکان تهیه امکانات رو نداری، اینجا فرصت رو از دست نده. بهره بردن از دنیا چگونه است؟ البته اینا هیچ منافاتی با یه زندگی طبیعی که انسان باید در دنیا داشته باشه نداره ها. مثلا نفی زندگی طبیعی انسان در دنیا نیست. بالاخره آدم یه خونه لازم داره، نمیدونم یه وسیله نقلیه لازم داره، امکانات رفاهی لازم داره. این اصلا راجع به این با قارون صحبت نمی‌کردن، چون قارون اینا رو داشت. صد برابر اون چیزی هم که بعد داشته باشه داشت. اینا دارن توی فاز دیگه باش صحبت میگن تا فرصت داری از این فرصت دنیا بهره ببر. بهره حقیقی اینه. چرا؟ چون آنچه که باقی میمونه اصلی، آنچه که فانی میشه. این ثروت که میره، خدا بدی امکاناتی داده، فرصت استفاده کن. اونی که میمونه آخرته. ببینید دلیلش هم دلیل درستی برداشت معلوم الان آیه بعده، چون بلافاصله بعدش که و احسن کما احسن الله علیک، یعنی چی از فرصت استفاده کن؟ یعنی این کارو بکن، همونطور که الله تعالی به تو احسان کرد تو هم احسان کن. ببینید بار دومه که دارن بهش تذکر میدن که این احسان الله. اونجا تو جمله قبلی گفتن وابتغ فیما آتاک الله، این امکانات خداوند برای تو آورده و خداوند الله تعالی است که به تو احسان کرده، تو هم احسان کن همون گونه که الله تعالی به تو احسان کرده. اینا تذکراتی که باید به قارون برسه. قارون اینو فراموش کرده. تا اینجا معلوم شد دو تا چیزو فراموش کرده، دو تا کارم کرده، یکی طغیان کرده، یکی هم فره شده، که اینا هر دو یکیه. یادش رفته که الله تعالی این امکاناتو براش فراهم کرده و یادش رفته که بعد از این امکانات چه استفاده‌ای بکنه. بهش تذکر بعدی رو دادن، گفتن حواست باشه لا تبغ الفساد فی الارض، مال ماده فساده. نه اینکه هر کی مال داره فاسده، مال ماده فساده. مثل اینکه بگی استخر جای غرق شدن. خب هر کی بره تو استخر که غرق نمیشه، ولی استخر جای غرق شدن، آب جای غرق شدن، تو خشکی که آدم غرق نمیشه. مال ماده فساده. اگه تو عبارت های روایات هم که حالا دوستاتو نمونش آوردم از این جمله ها میشنوید، اینا توبیخ مال نیست، بیان ظرفیت ماله. مال میتونه ظرفیت فساد ایجاد کنه. گفتن لا تبغ الفساد فی الارض، ان الله لا يحب المفسدين. با یاری گرفتن از اموالت در زمین فساد برپا نکن، چرا که الله تعالی مفسدان رو دوست نداره. معلومه یکی از مواد فساد ماله. حالا دو سه تا روایت ملاحظه بفرمایید. اوحلا عزوجل الی موسی، خیلی روایت داشتیم، سه تا کوتاهش رو فقط آوردم به اون نمونه ببینید. اوحلا عزوجل الی موسی علی نبی و علیه السلام، یا موسی لا تفرح به کثرت المال فان کثرت المال تنس الذنوب. خداوند به جناب موسی وحی کرد که ای موسی به کثرت مال فرح و شادی بیش از حد نکن. فرح و ترجمه کردیم دیگه، فرح و شادی که آدم از دور خارج کنه. چرا که کثرت مال موجب فراموشی گناهان میشه. فیما ناجل الله عز و جل بهی موسی، در مناجات های خداوند با جناب موسی است که یا موسی لا تقبط احدن به کثرت المال فانما کثرت المال تکثر الذنوب لواجب الحقوق. الله تعالی در مناجات با جناب موسی فرمود ای موسی به کثرت مال هیچ کس قبطه نخور. چرا که کثرت مال موجب کثرت گناهان میشه. ببینیم، ما وقتی خودمونو میذاریم تو ترازوی قرآنی، ما اصلا هیچ شباهتی به این چیزایی که قرآن میگه نداریم. بعد مثلا ما مسلمونیم، بعدم باید همدیگر رو توبیخ کنیم. این چه اسلامیه آخه که اینجوری شده؟ این چه اسلامیه که نمیدونم جامعه فلان شده؟ بابا جان کدوم اسلام؟ کدوم یکی از ما مسلمون ها اینجوری هستیم که به مال کسی غبطه نمیخوریم؟ من که خودم راست حسینش اینجوری نیستم، این از من. شما دعا کنیم به برکت ابا عبدالله من اینجوری بشم. من خودم گذاشتم تو ترازو این جمله، دیدم من اینطوری نیستم. البته از اینجوری که اصلا خوشم نمیاد، ولی خب نیستم اینطوری که اینا میگن که غبطه نخورم به کثرت مال دیگران. این جمله سومیه که میگه، این جمله سوم نه که مال اینجوریه، مال لازمش اینطوریه، مثل همون استخر که عرض کردیم. میگه در کثرت مال زمینه ایجاد کثرت گناهانه. یکی از نموناش ادا نشدن واجبات حقوق، دقیقا همونجا که قارون خلاصه گیر کارش بیرون اومد، چون قارون مشکلش از اونجا شروع شد که بهش گفتن بیا زکات بده. حالا من نمیدونم که این درسته یا غلطه، ولی در بعضی از روایات و نقل‌ها هست که زکات مثلا زمان موسی هم 1000 بوده، نه 1/40 که توی دین اسلام هست. یعنی از هر 1000 دینار 1 دینار. ولی این انقدر ثروتش زیاد بود که همونم خیلی میشد. از همینجا با موسی چپ افتاد. حالا تو روایات، اگه این روایات درست باشه، داستانایی هم هست که چه کارهایی هم کرد که خلاص آبروی جناب موسی رو ببره و اینا. نمیدونم این داستانا واقعا چقدر صحت داره. قرآن اینا رو دیگه نقل نکرده. و یه نمونه دیگه از امیرالمومنین علیه افضل الصلوات هست که المال و مادت و شهوات. بازم این همون که عرض کردی، نه اینکه که هر کی مال داره میفته دنیای شهوات. یعنی مال دستمایه شهواته. خب اینا به فرعون گفت، به قارون گفتن حواست باشه مال اینه ها، دستمایه فساده، مبادا که این مال تو رو فاسد کنه. خب حالا ببینید، میگن من علامات ادبار استحسان القبیح و من علامات الخذلان سوء الظن بالنسی. از نشانه های این که سعادت به انسان پشت میکنه اینی که آدم قبیح و حسن میشموره، و از نشانه هایی که آدم خار و ذلیل قراره بشه اینه که به نصیحت کننده سوء ظن پیدا میکنه. نصیحت میکنیم اون سوء ظن داره به نصیحتشون. قارون جواب چی داد؟ به جای اینکه تایید کنه، قبول کنه این نصیحت های مشفقانه رو، یک گوش داد، راه سعادت براش باز شده بود. امروز قارون رو در کنار هارون ازش اسم میبردیم، الان در کنار فرعون و شیطان داریم ازش صحبت میکنیم. در پاسخ به این نصیحت های ارزشمندی که بهش کردن، گفت قال انما اوتیته علی علم عندي. این کاملا ساختار و سازماندهی شخصیت قارونیه، این جمله که شما دارید ملاحظه میفرمایید. جواب داد من این مالو با تکیه بر علم خودم به دست آوردم. حرفی که خیلی ها تو سینه هاشون هست در امور مختلف. آقا زحمت کشیدیم، دود چراغ خوردیم، استخون خورد کردیم، نمیدونم این اصطلاح که میگن، میدونی چقدر زحمت کشیدم تا مثلا این مدرک رو گرفتم، چقدر دود چراغ خوردم، میدونی چقدر تلاش کردم، چقدر شب تا صبح نخوابیدم. من این مالو با تکیه بر علم خودم به دست آوردم. اونا چندین باره بهش تذکر دادن آتا کلا، خدا برات آورده. گفت نه اینجوری نیست، خدا کیلو چنده، تلاش کردم، زحمت کشیدم، علم داشتم. حالا نمیدونیم راسته یا دروغ، در باز روایات که راجع به این داستان هست میگن کیمیا بلد بوده. حالا کیمیا بلد نبوده، تجارت بلد بوده دیگه، هرچی بلد بوده، بالاخره این اموالو جمع کرد. بیاین این پاسخش رو تحلیل کنیم، ببینیم داستان چیه. تحلیلش تو همون بقی اومد، شدت خودپرستی. مرحوم علامه فرمود که جمله انما اوتیتو علی علم اندی پاسخ تمام نصیحتایی بود که اینا بهش کردن. همه رو زیر پای خودش له کرد با این جمله، همه نصیحت‌ها رو به باد داد. خلاصه نصایح مؤمنین چی بود؟ خلاصش این بود که اینا بهش گفتن که قارون، ثروت فضل و احسان حق تعالی است، بدون اینکه تو شایستش باشی. یکی از بزرگترین استادان نی تاریخ ایران هست که مرحوم استاد کسایی بهشون میرسه، مرحوم نایب اسدالله در اصفهان. این یه وقتی یه جمعیتی از اینا که نمایش میدن داشتن از جای رد میشدن، یکی هم نی میزده، این خیلی خوشش میاد از این نی، میره به اون میگه که این نی تو بده به من، اونم نمیده. بعد رئیس اون جمعیتی که مثلا حالا سیرک بوده به زبان امروزی اینا، میاد میگه این چی میخواد؟ میگه این نیو میخواد. میگه خب بده به این بچه این نیو. اینم نیو میده به ایشون. اینم خیلی علاقه من بوده، میشسته تو کوچه شروع کرد برای خودش نی میزده. بعد یه روزی استاد بزرگی که بزرگترین استاد نی اون زمان بوده داشته اونجا رد میشده، میگه کی اینو بهت یاد داده؟ میگه خودم. میگه از فردا بیا من بهت آموزش بدم. این استاد در کنار اون استاد میشه که از استادان بزرگ نی تاریخ ایران. حالا من خودم هم یه داستان دارم. من نوجوان بودم، خیلی علاقه داشتم به آواز خوندن. حالا نمیخوام بگم نی زدن کار خوبیه یا کار بدی، آواز خوندن کار خوبیه یا کار بدی، خوبت نمیخوام بگم، میخوام فقط مثال بزنم. یکی از بستگانمون بود، ایشون خیلی وارد بود تو موسیقی. بهش گفتم من خیلی دوست دارم بخونم. گفتش که حالا حالا بعد کلت رو بکنی زیر تشت تو هموم داد بزنی. خب این اگه اونجا دست منو گرفته بود مثلا گذاشته بود پیش یه استادی، من الان شاید یکی از استادان موسیقی ایران بودم. به من گفت بعد کلت رو بکنی تو تشت تو هموم فعلا داد بزنی. خب چرا برای اون تو کوچه نشسته نمیزنه، یه استاد بزرگ میاد کنارش، چرا من اگه یک کلمه به من گفته بود که فلان جای کلاس هست بیا من ببرمت اونجا، یا اصلا برو اونجا، یا مثلا به پدرم میگفت اینو ببر اونجا ثبت نامش کن، حالا مثلا من الان خیرم در همین بوده که اینجوری شده. آها، شاید من اگه میرفتم تو اون مسیر الان اینجا در خدمت شما نبودم. کاری با خیر و شر ندارم و نمیخوام بگم این کار خوبیه یا کار، دارم مثال میزنم. میخوام بگم چرا اسباب منو یاری نکرد که من یکی از استادان بزرگ موسیقی ایران باشم؟ چرا اسباب اونو یاری کرد؟ مگه اون با علم خودش این کارو کرد؟ یه نه ورزش تو کوچه داره نه میزنه، خب منم تو کوچه آواز میخوندم، این به من گفت که تو کلت رو باید بکنی زیر تشت. آنچنان مثلا من از این جمله که گفت بهم به هر خورد دیگه اصلا سراغ موسیقی نرفتم. چرا فضل و احسان الهی؟ چرا قارون برای تو جمع شده؟ من این مطلب رو شنیده بودم که الان میخوام خدمتتون بگم، بعدها دیدم. اول شنیده بودم، من اینو از حاج آقا امجد شنیده بودم، بعد خودم دیدم اینو. من یه وقتی از 30 سال پیش ازشون شنیدم، گفت اینجا تو تهران یه کسانی هستن که آسمون رو بلدن به زمین بدوزن، به نون شبشون محتاجن. بعدها من یه کسی رو دیدم اینطوری، وکیل پاییه که دادگستری بود، تمام زیر و بم قانون رو بلد بود، تاجر نامبر وان بود، یعنی در قانون تجارت و تجارت داخلی تجارت خارجی اطلاعات درجه یک که عالم بود، هوش و استعداد فراوان داشت، توان جسمی داشت، صبح تا شب هم کار میکرد، به نون شبش محتاج بود. حالا شما بیا این معادله رو درست کن. یه کسایی هم اصلا الف و از به تشخیص نمیدن، نمیتونن ثروتشون رو جمع کنن. چه اتفاقی میفته که اسباب و علل، نمیخوام بگم تلاش موثر نیست، تلاش قطعا موثره، تلاش لازمه، موثر نیست البته، تلاش لازمه، ولی چرا یه دفعه اسباب و علل برای یه کسی جمع میشه؟ اینا که عرض کردم فرمایشات علامه است و من به زبان خودم گفتم. قارون لازمه که با وسیله این مالی که بهش دادن آخرت رو آباد کنه و در زمین با برتری طلبی و استکبار طغیان نکنه. خداوند به یکی از انبیایش گفت برو به فلان پادشاه بگو این امکان پادشاهی که به تو دادم برای اینه که در زمین اصلاح بکنی، حق مظلومان رو از ظالمان بگیری، نه اینکه فساد کنی جون مردم رو بگیری، امکان پادشاهی بهت دادن. خب من داشتم به خودم فکر میکردم دیشب اینجا چون تو ایران خیلی به اخبار منفی آمریکا علاقه مندن، همش چند تا از اخبار منفی اینجا میدن، شاید دوش روزه تولد آقای اوباما صحبت میکرد. خب من با خودم فکر کردم که اوباما وقتی رئیس جمهور آمریکا شد 2 سال از سن الان من کوچکتر بود. من مثلا تو سن 48 سالگی فقط 6 ساعت تدریس داشتم توی یکی از مدرسه های در بیت تهران. خب چرا اسباب علل منو یاری نکرده من بشم رئیس جمهور آمریکا؟ چگونه اسباب و علل در کنار یکدیگر جمع میشن یه آدم یه امکانی پیدا میکنه؟ چرا قارون ثروتمند شده؟ حالا امکان خدا ادعا کجا میخوای مصرفش کنی؟ حالا قارون چی میگه؟ قارون میگه آقا جان جمع کنین بساطتون رو. احسان خدا کدومه؟ فضل و احسان حق تعالی کجاست؟ من خودم اینا رو به دست آوردم، قانون تجارت بلد بودم، صبح تا شبم کار کردم، سنگ رو گذاشتم روی سنگ. قبول نداشت که این ثروت فضل و احسان حق تعالی است، قبول نداشت بدون شایستگی خودشه. چی گفت؟ گفت که من با علم خودم به دست آوردم. عقیدش این بود که به سبب شایستگی خودش، به خاطر علم و تدبیری که در نحوه کسب مال داره، اینو به دست آورده و در نگاهش هیچ چیز جز این نبود. چقدر آدم الان تو دوران ما هستن که همجوری هم. اصلا پس پرده رو آدم ها نمیبینن. همین الان همین حرف رو بزنید دلایی بعضی یه جورایی میشه. خب راست میگه دیگه، علم خودش به دست آورده. این ادعای استقلال کارشو خراب کرد، در حالی که به سبب شایستگی اون این مال کسب شده و اون در داشتن این مال مستقله. خودم پول که پول در آوردم، هر کاری هم دلم بخواد میکنم. حرفش این بود، اوتی تو علمن، یعنی این دیگه. تو این تهران الان آب خیلی کمه، خیلی زیاد، از بچگیمون ما اینو دیدیم. این شیلنگا رو برمی‌دارن جلو در خونه‌ها رو می‌شورن، بعد میگه آقا آبو هدر نده، میگه پولشو میدم. انگار که مثلا آبم این خلق میکنه. خب بارونم تو میاری پولشو میدی، فردا که آب نبود چی؟ پول میدی اون وقت؟ حالا من که پول ندارم چی؟ شما پول میدی ولی من پول ندارم. اینم میگفت پولشو میدم، خودم در آوردم میخوام کیفشو ببرم. یعنی اونی که با شیلنگ جلو در خونش رو میشوره بعد میگه این کار نکن، میگه پولشو میدم، اون همونی که اگه بهش امکانات بدی قارونه، امکانات نداشته قارون بشه، همونی که اگه بذاریش مثلا تو جایگاه حکومت فرعونه. پس مجازه با این مالی که کسب کرده هر کاری دلش میخواد بکنه دیگه، چون خودش کسب کرده این مالو دیگه. در نتیجه مجازه که این مالو در هر مخارج که میخواد، در هر تسلط و برتری جویی، در رسیدن به آرزو و رویاهاش به کار بگیره، چون مال خودشه دیگه. پس هر کاری دلش بخواد میکنه. اینا همه تو یه جمله قارونه، اوتی تو علی علمه. یادتون هست که قرآن کریم میفرمود که کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. انسان هر وقت خودشو بی نیاز فرض میکنه طغیان میکنه. یادتون هست این جمله؟ یادتون هست که منشأ طغیان استغنا، یعنی خود را بی نیاز فرض کردنه، و منشأ استغنا هم دارا دیدن خیشتنه دیگه. اگه قارون نخواد اینجوری باشه، کی بس اینجوری باشه؟ حق داره دیگه که این حرفا رو بزن. ادعای استقلال قارون خصوصیت قارونیته، نه فقط قارون، همه صاحبان مکنت که میگیم، یعنی هر امکانی، قدرت، ثروت، شخصیت، مقام، مدرک، توجه اجتماعی. بعد علامه میفرماید این خصوصیتی که قارون بهش مبتلا بود و موجب هلاکتش شد، این خصوصیت چی بود؟ این خصوصیت، این توهم، این که فقط و فقط نبوغ علمیش در کسب عزت، قدرت نفسانیش، این گنج ها و مسیر دستیابی به این قدرت و این آدم هایی که دورش جمع شدن و فراهم کرده، خودشه که این امکانات فراهم کرده. این توهمی که اینا رو خودم با نیروی خودم و با علم خودم به دست آوردم، این توهم فرعون مزعمتون عامتون بین ابناء دنیا، امری دایر و عام در میان اهل دنیا است. لذا باید اینجا فعل بسازیم، بگیم قارونیت، فرعونیت، شیطنت. و مطلب آخر این که قارون و امثال قارون گیر کارشون کجا بود؟ گیر کارشون بود که از تقدیرات الهی غافل بودن. این تقدیرات الهی چیه؟ این تقدیرات الهی همونه که اون میرزا اسدالله میاد دست اون بچه رو میگیره، میبره اون میشه استاد نی، منم به میگه برو کلتو بکن زیر تشت و من هیچ وقت اون مسیر رو طی نمیکنم. این تقدیرات الهیه. حالا هر چقدرم که من استعداد داشته باشم، تقدیرات الهی اینه که آسمان و زمین و کوه و دریا همه در کارند، ولی در پس پرده کوه و دریا و آسمان و زمین و ابر و باد و ماه و خورشید یه تقدیر الهی است. انشالله ادامه این گفتگو رو میذاریم برای جلسه آینده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.